18 بهمن 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. آیه 115 آیه شریف در واقع تهدیدی است نسبت به مؤمنین. در این تهدید ذات اقدس اله مؤمنین رو تهدید می کند. به چی تهدید می کند؟ تهدید می کند به ضلالت و گمراهی، اونم ضلالت و گمراهی که بعد از هدایت است. یعنی ابتدا هدایت شدند ثم گمراه می شوند. چرا؟ اگر تقوا نداشته باشند و نپرهیزند از آنچه که خدا برای اونها بیان کرده است که باید ازش اجتناب کنند. یعنی مؤمن تهدید می کند انسان با ایمانی را که هدایت شده که اگر در مسیر زندگیت تقوای الهی را نداشته باشی و از آنچه که خدا گفته است اجتناب کنی، اجتناب نکردی، تو بعد از هدایت گرفتار ضلالت خواهی شد. اون وقت به حسب آیات قبل انطباق پیدا می کند بر داستان استغفار بر مشرکین، چون تو آیات قبل فرمود که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، حق استغفار برای مشرکین ندارند، ولو کانو اولی قربا، ولو از نزدیکانشون باشند. حالا اگر یه مؤمنی این قانون رو مراعات نکند که حق استغفار برای مشرک ندارد ولو مشرک از نزدیکانش باشد، و رقت قلب و عواطف و احساسات نزدیکی و خویش و قومی و رحم موجب بشد که برای مشرک استغفار کند، این در واقع آنچه را که خدا دستور داده ازش اجتناب کند اجتناب نکرده، بنابراین مراعات تقوای الهی را نکرده است. لذا وقتی مراعات تقوای الهی را نکرده است می‌فرماید چه میشند اینا؟ گرفتار ضلالت بعد از هدایت میشند. لکن این حالا تطبیق بر مورد آیاتش که ما فعلا بحثمون بود، و الا یه قاعده کلی رو دارد میگه و قاعده کلی هم قاعده دقیقی است. میگه مؤمنی که هدایت شده ای، اگر در مقام عمل اجتناب نکنی از آنچه که خدا دستور به اجتناب داده است و تقوای الهی را مراعات نکنی، گرفتار چه خواهی شد؟ گرفتار ضلالت و گمراهی. یعنی هدایت الهی از تو باز ستانده می شود. خب آیه رو با هم مرور می کنیم. این اجمال فضای آیه. می فرماید و ما کان الله و واه عاطفه ما کان عطف به ما کان در اول آیه قبلی در اول آیه 114 فرمود و ما کان استغفار و ابراهیم حالا می فرماید و ما کان عطف به اون ما کان پس ما مایه نافیه کانه فعل ماضی ناقص الله اسم کانه ما کان الله خدا چنین نبوده است یعنی الان نحو استمرار در گذشته چنین نبوده است فعلا هم چنین نیست در آینده هم چنین نخواهد بود لیوزله لام لام جهده یعنی نفیه حرف جرم هست چرا آمده است به خاطر تأکید نفیه در مای نافیه خب میگه ما کان الله چنین نیست خب چنین نیست که خدا لیوزله یوزل فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام جهد و فاعلش ضمیر مستتر هو برمی گردد به ذات اقدس اله چنین نیست که خدا گمراه کند خب چنین نیست که خدا گمراه کند یعنی ذات اقدس اله حکم به زلالت کسی نمی کند که او را به طریق هدایت داخل کرده است و او را از طریق هدایت خارج نمی کند درست شد؟ لم یکن الله خدا حکم نمی کند به زلالت کسی که چه فیما سبق هدایت شده است خدا او را به زلالت نمی اندازد و حکم به زلالت او نمی شود قوماً مفعول به یذله اون مؤمنین را خدا چون قوماً اینجا مراد مؤمنینه به جهت اینکه تو آیات قبلم بله با مؤمنین صحبت بود و در مورد اونها یعنی اون مؤمنینی که هستند و هاکذا به قرینه بعدش خدا اون قومی از مؤمنین را گمراه نمی کند بعد ظرف زمان متعلق به یذله بعد از اسم مبنی بر سکون محلا مجرور بالاضافه بعد از هداهم بعد اینکه خدا کسی رو هدایت کرد دیگه گمراهش نمی کند وقتی مؤمن شد وقتی به راه راست هدایت شد دیگه گرفتار گمراهی نمی شود خب خدا بله بعد از هداهم هداهم فعل ماضی و فاعلش هم ضمیر مستتر هو برمی گردد به ذات اقدس اله و همم مفعول بهش محلا مجرور مضاف الیه دوم است یعنی از مضاف الیه اول هداهم بله بله فعل ماضی بعد از هداهم یعنی تا کی خدا گمراه نمی کند بعد از هداهم بعد این که اینا را هدایت کرد یعنی بعد از این که برای اینها دلیل نصب کرد و هدایتشون کرد به سمت حق و حقیقت خب که مراد اینجا از هدایت به سمت حق و حقیقت هدایت به سمت اسلام و ایمان است بعد اینکه اینا هدایت شدن خدا دیگه گمراهشون نمی کند تا کی گمراهی در کار نیست؟ حتی یبین لهم ما یتقون. حتی حرف غایت، گمراهی در کار نیست، درسته؟ تا کی؟ حتی یبین، فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد حتی، تا ذات اقدس اله بیان کند، بیان کند. لهم، خدا برا کی بیان کنه؟ آقای ابراهیم یه قندی پوله کی چیزی هم بیار. قال تا بیان کند ذات اقدس اله برای این مؤمنین، با بیان واضح تبیین بشد، بیان، برهان، حجت، دلالت، همه یه معناست، یعنی تا روشن بشد، به طور وضوح روشن و آشکار بشد. ما یتقون، روشن و آشکار بشود. ما مای موصوله، مفعولون به یبینو، تا خدا تبیین کند برای اینها آنچه را که یتقونه. بله، تا برای اینها بیان کند آنچه را که اینها میبایست. بله، مسجد، تا بیان کند برای اینها آنچه را که یتقون. دیگه عائدش حذف شده، یعنی آنچه را که باید اینا ازش بپرهیزند. خب، آنچه که باید ازش بپرهیزند، چه در گفتار، چون مؤمن حق ندارد یه حرفایی رو بزند، چه در مقام عمل، باید از یه چیزهایی اجتناب کنند. اینا رو براشون بیان می کند که باید از این امور اجتناب کنند. اگر اجتناب کردند، گمراهی سراغشون نمی آید. اما اگر از این امور اجتناب نکردند، چرا؟ خب، لنگه اونورشو نمی گد، دقت می کنی؟ ولی لنگه اونورش پر واضح هست، یعنی اگر اجتناب نکردند از آنچه که برشون واجب است، ما یتقون، از آنچه که واجب است پرهیز کنند، اگر اجتناب نکردند، دلیلی ندارد که زلالت و گمراهی به سراغشون نیاد. یعنی ببینید، داستان هدایت با داستان عمل با هم یه پیوند تنگاتنگی دارد. اگر اون کسانی که هدایت شدند در مقام عمل استوار باشند بر آنچه که بهشون دستور داده شده است، هدایت اونها استمرار پیدا می کند. اما اگر کسانی که هدایت شده اند در مقام عمل دچار چه بشند؟ لغزش، انحراف، از آنچه که خدا گفته است باید اجتناب کنند، اجتناب نکنند. ذات اقدس اله میگه دلیلی برای استمرار هدایتشون وجود ندارد. به وقت دیگه ممکن است گمراه بشند. یعنی هدایت و گمراهی جاودانه نیست برای کسی، همیشگی نیست برای کسی. هدایت میشد به راه راست و به طریق صحیح، این هدایت استمرار دارد تا زمانی که در مقام عمل بپرهیزد از چی؟ از ما یتقون، از آنچه که بهش گفته شده باید تو پرهیز کنی اجتناب کن، از محرمات اجتناب کن، از ترک واجب اجتناب کن. اگر در مقام عمل پایبندی خودش را ثابت کرد، هدایت استمرار پیدا می کند. اما اگر در مقام عمل پایبندی خودش را به ما یتقون، به آنچه که باید از آن بپرهیزد، نتوانست ثابت کند و پای او در مقام عمل لغزید، چه بسا هدایت دیگه تبدیل بشد به چی؟ گمراهی. یعنی تا پایبندی عملی دارند هدایت ازشون سلب نمیشد. اینو میخواد بگه. لکن اگر این پایبندی عملی رو کنار گذاشتن، چرا؟ ممکنه به جای هدایت زلالت نصیبشون بشود. ان الله بكل شيء عليم. خب این ان الله بكل شيء عليم تذییل آیه است، آنچه در ذیل آیه آمده است و در حکم تعلیل، در حکم تعلیل به چی؟ به این داستان هدایت و زلالت، به خاطر اینکه خدا به همه چیز داناست. خدا همه چی رو میدوند. کسی فکر نکند اگر یه جایی یه لغزشی پیدا کرد در مقام عمل، خب حالا اینجا که کسی نبود، کسی نفهمید، کسی ندید، کسی نشنید، پس حالا طوری نیست. ان الله بكل شيء عليم. خدا همه شو میدونه. وقتی خدا همه شو میدوند، وقت ممکن است گرفتار چه بشد؟ گرفتار زلالت بشد. چون هیچ کس نباشد، خدا که هست، خدا که میدوند، خدا که میبیند. پس بنابراین بله، من یه خطایی کردم و این خطا به حمد الله هیچ کس متوجه نشد. یه خبطی کردم و کسی نفهمید، یه غلطی کردم و کسی متوجه نشد، ندانست. او کسی که باید بداند، او ان الله بكل شيء عليم، او میداند. و وقتی که او میداند، ممکن است که من چه بشم؟ داستانم ممکن است که اون وقت ذات اقدس اله دیگه هدایت را از من دریغ کند و بعد از دریغ شدن و عدم هدایت از ذات اقدس اله، به طور طبیعی من گرفتار گمراهی خواهم شد. باز این آیات، این آیه از اون آیاتی است که زلالت رو به ذات اقدس اله نسبت می دهد. و خدمت شما عرض کردیم کار خدا هدایت است و نه زلالت. لکن وقتی خدا هدایت خاصش را، یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم، یه هدایت چی؟ خاص الخاص داریم. وقتی شما هدایت خاص الخاص در اثر گناه و معصیت گرفته میشد، گناه و معصیت ادامه داشته باشد، هدایت خاص هم گرفته میشد. کسی که ازش هدایت گرفته شد، خب خدا گمراهش نمی کند، خودش به طور خود به خودی چه می شد؟ گمراه می شد. و برای شما مکرر مثال زدیم این داستان را، به این که شما شب دارید رانندگی می کنید با یه سرعت زیادی، بالای بفرمایید 140-150 کیلومتر سرعت، توی اتوبانی که اتوبان خودش نور داره، یعنی چراغای اتوبان هست، مضافاً به این که خود ماشین شما چراغ دارد و چراغاش هم خیلی چراغ‌های قوی است و جاده و اتوبان رو برای شما روشن میکنه. خب چراغ‌های اتوبان اگه قطع شد، یعنی نور اتوبان رفت، نور چراغ ماشین شما اگر برد، حالا به هر دلیلی، لازم نیست شما دیگه جاده رو گم کنید و به خطا برید و نه، خود به خود این انحراف و خطا و بفرمایید تصادف برای شما واقع میشه، چون تو اون سرعتی که دارید میرید اگر نور نباشد چی رو میخوایی تشخیص بدید؟ چیزی رو نمیتونید تشخیص. بنابراین لا محاله زلالت و گمراهی و انحراف واقع خواهد شد. لازم نیست کسی اونجا بغل دست شما باشد، فرمون ماشین شما رو بپیچد تا بزنید به چی، از جاده خارج بشید. نه، خود به خود خارج خواهید شد. داستان این است، وقتی هدایت الهی گرفته بشد، سلب بشد، پشتش زلالت خواهد آمد. خدا زال نیست، زلالت قابل انتساب به خدا ندارد، خدا هادی است، فقط هدایت می کند. اما اگر کسی بر پایه صحیح رفتارش در اون جایی که هدایت شده است نباشد، در مقام عمل مرتکب خطا بشد، او هدایت مال متقینه، مال مؤمنینه. وقتی این مرتکب خطا و گناه و انحراف شد، هدایت متقین ازش سلب میشد که هدایت خاص الخاص. باز اگر انحراف و خطا رو ادامه داد، هدایت مؤمنین هم ازش سلب میشه. خود به خود این دوتا هدایت که گرفته شد، این دوتا مثل چراغای اتوبان است و مثل چی؟ چراغای ماشین. وقتی اینا سلب شد، خود به خود لازم نیست کسی فرمون ماشینشو بچرخوند تا تصادف کنه. خود به خود اون بله انحراف و تصادف و گمراهی براش اتفاق خواهد افتاد. این اجمال آیه شریفه. پس حواسمون جمع باشد. و آقای مدنی، من کذا و کذا هستم، من دیگه گمراه نمیشم، نه، همچی قولی کسی بهمون نداده است. بله هدایت شده ایم، ولله الحمد. حالا که هدایت شدیم، در مقام عمل باید دقت کنیم، نگرش داریم. احسن، در مقام عمل باید از آن دستورات الهی پیروی کنیم تا هدایت بماند، و الا اگه پامون در مقام عمل بلغزد، او وقت چراغای هدایتمون دچار مشکل میشه. هدن للمتقین یه هدایت عامه، هدایت عام العام، مال همه انسان هاست. یه هدایت خاص مال مؤمنینه، یه هدایت خاص الخاص مال متقین است. بله، فرق نمی کنه، فرق می کنه. بله، حالا دیگه بله. خب ببینیم که روایات در مقام چه میگوید. روایت اول صحیحه عبان ابن عبان الاحمر است. محاسنی رو نقل میکند با دو تا سند، کافی هم با دو تا سند نقلش میکند، یکیش حسنه یکیش صحیحه. صدوق هم با دو تا سند نقلش میکند مثل کافی. حالا من یکی از روایات کافی رو برای شما میخونم که سند صحیحه، میشه جلد اول صفحه 163 حدیث 5. بله، به هازل اسناد، برمیگرده سندش به علی ابن ابراهیم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن حماد، عن عبدالعلا، صحیح است. قال قلت لابی عبدالله اصلحك الله هل جعل فی الناس عداتن ینالون بها المعرفت؟ قال لا. شاهد ما اینجاست، اول از یه آیه دیگه میپرسد، بعد از آیه ما. و سألته عن قوله تعالی ما کان الله لیذل قوما، این آیه ما را سوال میکنه. قال، جواب امام این است، حتی یعرفهم ما یرزیه و ما یسخطه، یعنی حتی یبین لهم ما یتقون را معنا می کند، یعنی حتی یعرفهم ما یرزیه، تا خدا به اینا بشناساند چه چیزی خدا را راضی می کند و ما یسخطه، و چه چیزی خدا را به سخط وامی دارد، یعنی در مقام عمل. اون وقت اگر اینا مراعات کردند رضایت و سخط الهی را، هدایتشون استمرار پیدا می کند. اگر مراعات نکردن، خدا با هیچ کس عقد چی ندارد؟ اخوت و پسر خاله و اینا، خدا با هیچ کس نیست. آقا اگه مراعات نکردن، هدایت ازشون دریغ خواهد شد. خب این یه روایت که سندش هم گفتیم صحیح هست. روایت بعدیمون، بله، باز کافی شریف است، جلد اول صفحه 328، یک مصداق برای این آیه، جلد اول 328 حدیث 12 می‌فرمایند. این سندمون ضعیفه. کلینی عن علی ابن محمد عن اسحاق ابن محمد، اسحاق ابن محمد نخعی کذاب، عن شاه ویه ابن عبدالله جلاب یا جلاب مهملون قال، پس این سند ضعیف. کتب تو الى ابو الحسن، یعنی امام هادی، فی کتاب فعردت ان تسأل عن الخلف بعد ابی جعفر. میگه از امام هادی نامه نوشتم و میخواستم بپرسم که جانشین امام بعد ابی جعفر کیست. ابی جعفر سید محمده، سید محمد مرده در زمان امام هادی، فرزند بزرگ امام هادی. اینا فکر میکردن امام بعد امام هادی کیه؟ سید محمده، که دو جیل شهر چی؟ بلد، رفتید سر قبرش دیگه. او در زمان خود پدر از دنیا رفت، در زمان امام هادی. شیعه فکر میکرد چون او پسر بزرگ امام هادی است، بنابراین او جانشین امام هادی است. گمان شیعیان این بود، غالبا امامان فرزندان بزرگ امام چه هستند؟ امام قبل خودشونن. رو همین قالبی شیعیان فکر میکردن سید محمد امام است. حالا سید محمد مرد زمان خود امام هادی، در زمان پدر، و قلق و قلق تلزالک. خب امام براش اینجور نوشتن: تو میخواستی سوال کنی از این که جانشین من بعد سید محمد کیست و در قلق و ناراحتی بودی از این جهت، فلا تقتم، غمگین مباش، فان الله عز و جل لا یزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. یعنی خدا برای شما بیان می کند کی امام باشد. و صاحب که بعدی ابو محمد ابنی، بعد من امام کیست؟ ابو محمد است. ابو محمد کیه؟ امام حسن عسکری علیه السلام. و عنده ما تحتاجون الی، پیش اوست هر آنچه شما بهش احتیاج دارید. یقدم ما یشاء الله و یؤخر ما یشاء الله. بعدم اون آیه رو خوندن، نوشتن: ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او چی؟ مثلها. خیلی خوب، بله، قد کتبت بما فیه بیان و قنا و چی؟ لذی عقل یقظان. نوشتم برات اون چیزی که درش بیان است و قنا، اون قنا اسم مصدر باب افعاله، مثل بلاغ. بلاغ است برای کسی که صاحب عقل و خرد است و بیدار. یقظان، عقل و خرد بیدار. بنابراین ببینید این بیان، حتی یبین لهم ما یتقون، حتی این بیان تو این روایت تطبیق شده برای تعیین جانشین امام بعدی. بله، بفرمایید که یه صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم داریم، اونم اتفاقا در همین مورده، قرب الاسناد صفحه 376. می فرمایند حدیث 1331 از بزنطیست، سند صحیح. قال دخلت علیه بالقادسیه، میگه قادسیه که آقا رسیدند، امام رضا، من خدمتشون رسید. فقلت له جعلت فداک انی ارید ان اسالک عن شیء و انا اجللک والخطب فیه جلیل، انما اريد فكاك رقبتي من النار. خب میگه آقا من خیلی شما رو احترام میکنم و ارادت دارم، ولی یه سوالم دارم باید بپرسم. این سوال گیرم انداخته. فرعانی و قد دمعت، منو دید امام رضا در حالی که داشتم گریه میکردم. فقال لا تدع شيئا تريد ان تسالني عنه الا سالتني عنه. فرمودن بپرس، هرچی میخوای بپرسی بپرس، مشکلی نیست. قلت جوئلت فداك اني سالت اباك، من از بابات پرسیدم. و هو نازل في هذا الموضع، بابات اومده بود همینجا قادسی. عن خلیفته من بعده، از بابات پرسیدم کی جانشین توه. فدلنی علیک، بابات موسی بن جعفر فرمود علی پسرم جانشین من است که شما باش. وقد سألتو که منز سنین، چند سال است دارم از تو میپرسم آقا جانشین توی علی ابن موسی کیه؟ ولیس لک ولدون، اینا مال قبل ولادت امام جواده، یعنی مال قبل سال 195 هجری، درسته؟ ولادت امام جواد 195. خب میگن سال هاست دارم از تو میپرسم جانشینت کیست و تو بچه نداری، پسر یعنی. عن الامامت فی من تکون من بعدک فقلت فی ولدی، گفتی بچه هام یا پسرم. وقد وهب الله لك ابنین فأيهما نور افتاده فأيهما بمنزلتك التي كانت عند أبيك، کدومشون چیان جانشین توان به منزله تو هن پیش باباد، یعنی کدومشون بعد تو امامن مثل خودتو که امام بعد پدرت بودی. خب فقال لی هازا الذی سألت عنه لیس هازا وقته، این سوال جوابش هنو وقتش نرسید. فقلت له جئلت فداك قد رأيت مبتلينا به في أبيك، میگه قربونت برم، تو که میدونی ما در مورد پدرت به چه ابتلاعاتی گرفتار شدیم. ولست آمن الاحداث، گفتم تو هم پسر او پدری، او بلاوایی که سر بابات آوردن سر تو هم میارن، اگه تو را گرفتن کشتن ما باید سراغ کی بریم. اما علمت، فقال کلا انشاءالله، فرمودن نترس انشاءالله اونی که تو ازش میترسی اتفاق نمیفته. لو کان الذی تخاف کان منی فی ذلک حجتون احتج بها علیک و علا غیرک، فرمودن اگر اون اتفاق بیفتد من حجتی دارم که با اون حجت به تو و غیر تو احتجاج خواهد شد. اما علمت ان الامام الفرض علیه و الواجب من الله اذا اخاف الفوت، امامی که واجب الطاعت است از ناحیه خدا، اگر که بترسد فوت بر نفس خودش را، ان یحتج فی الامام بعدهی به حجت معروفت مبینه، باید امام بعد از خودش را خیلی واضح و آشکار به حجت معروفت مبینه معرفی کند. ان الله تبارک و تعالی چی؟ یقول فی کتابهی و ما کانه، این آیه را خونده. خیلی خوب این آیه را تلاوت فرمودن. فتوب نفسک و طیب انفس اصحابک فان الامر یجی الا غیر ما یحذرون انشاء الله تعالی، قضیه واقع خواهد شد غیر اون چیزی که شما ازش میترسی. یعنی نترس، هنوز وقتش نرسیده است، امام بعد از منم فرزندم است. خب بله این روایت یه نکته عجیبی دارد. آره میگه وقد وهب الله لك ابنین، بله ظاهرن این غلط باید باشد تو نسخه روایت. قد وهب الله لك ابنین، اگه امام رضا دو تا پسر داشت، موقعی که دارد بزنتی سوال میکند، خب میگه کدومشون امامن؟ خب امام رضا میگفت کدومشون امامن، مثل پدرش. پدرش موسی بن جعفرم چندین فرزند ذکور دارد، بزنتی پرسیده از این فرزندان ذکور کدام امامن؟ فرمودن فرزندم علی. بنابراین اگر این دوتا پسر بودن که تعیین امام تو دوتا پسر که گیری ندارد، که ظاهرن اینجا ابنتینه، یعنی دوتا دختر، چون امام رضا بنابر قول صحیح پسر چند تا داره؟
یک.
یه تک پسر داره، یه تک پسر، اصلا دومی ندارد. توجه میکنی؟ منتها دختر متعدد دارن، ظاهرن دوتا یا بیشتر دختر دارن. خب اون وقت اینجا قد وهب الله لک ابنین، اگر باشد که گیر ندارد، که یکیشا امام تعیین میکند که ای امام است، مگر مقدر الهی باشد که این دوتا پسر بمیرند، نداریمم که پسرای امام رضا چی؟ مرده باشند. یعنی مثل پیغمبر که مثلا پسراش طیب و طاهر و قاسم و چی؟ ابراهیم و اینا در زمان حیات رسول خدا از دنیا رفتن، نسبت به امام رضا اینو نداری که فرزند ذکورش از دنیا رفته باشه. بنابراین ظاهرن اینجا دوتا دخترن. بعد سوال میکند آخه این دوتا دختر اصلا میتونن یکیشون امام باشن؟ تو که پسر نداری که. خب که ان این یه نقدیست به امام رضا که تو که پسر نداری، دوتا دختر داری، دوتا دختر کدوم امامن؟ دختر نمیتواند امام باشد که. درسته؟ بنابراین آقا میگن بهش عجله نکن، صبر کن. میگه آقا چی صبر کن؟ اگه یه اتفاقی که برا بابات افتاد برا تو هم بیفته، وقت ما چه خاکی تو سرمون کنی؟ کیا بگم امام است؟ دخترادو بگم امام است؟ کیا بگم؟ میگن صبر کن، نترس، تا خدا بیان نکرده است به نحو واضح و آشکار، چی؟ اون اتفاقی که تو ازش میترسی نخواهد افتاد، صبر کن. و این همون داستانی است که در ولادت امام جواد علیه السلام تأخیر شد و لذا واقفه از این تأخیر ولادت امام جواد خیلی بهره بردن. گفتن اگه علی ابن موسی امام است، پس چرا جانشین نداره؟ دقت کردید؟ و این آیه باز اینجا تطبیق شده، مثل اون تطبیقی که تو کلام امام هادی علیه السلام. این سه تا روایت. روایت بعدی فقیه شیخ صدوق جلد اول صفحه 317 حدیث 937 از امام صادق به نحو ارسال نقل می کند: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب این را هم تطبیق بر آیه شده است. صحیحه عبدالصمد ابن بشیرم اگر یادتون باشد تو کتاب حدود همین هفته های پیش دوبار خوندیم، و قصه اون مرد عجمی بود، کارگر بود، کار کرده بود، پول جمع کرده بود، آمده بود حج و اونجا تو لباس خودش محرم شده بود. اون وقتی سنی ها براش هی فتوا صادر کردن، اشک ریزان آمد پیش امام صادق، گفت آقا من یه کارگرم، بی سوادم، چند سال کار کردم، پولامو جمع کردم، مسئله بلد نیستم، آمدم اینجا تو لباس، تو پیراهن خودم لبیک گفتم. اینا یکی میگه باید چی کار کنی، یکی میگه حجت باطله، یکی میگه پیرانتو باید پاره کنی، شطور کفاره بدی، هر کدام این پدر سوخته های حرفی به من میزنه. میگه شما میگی باید چه کار کنم؟ آقا فرمودن هیچ اشکالی نداره، پیراهنت از تنت در بیار، احرامت صحیح هست، حجت هم درسته، کفاره ای هم به گردنت نیست، حالا که فهمیدی لباستو در آر. آقا از پا در بیارم، یعنی پیراهن رو پاره کنم از پا بکشم بیرون؟ گفتن نه، از سرت پیراهنتو در آر. و این جمله رو فرمودن که این عام و اطلاق داره. ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، اگر کسی کاری را انجام بدهد از رو نادانی چیزی برش نیست، کفاره گناهی چیزی برش نیست. چرا؟ چون به جهالت مرتکب شده است. اینم آیه امروز. تا آیه بعدی انشاءالله عمری بود جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. شما این چای دم دست توه بریزه.